سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر، صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر بر مسجد جامع وزیر اکبر خان در شهر کابل را به عهده گرفت. وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا از رهبران ائتلاف بین المللی بر ضد داعش خواسته تا برای جلوگیری از فعالیت این گروه کمک های مالیشان را افزایش دهند. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس مجلس سنای ایالات متحده ای امریکا میگوید امریکا باید به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور کافی داشته باشد. حکومت ناروی بر حمایت از روند صلح افغانستان تاکید کرده است. شرکت فیسبوک علامه گذاری رسانه های دولتی روسیه، چین و ایران را آغاز کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس مجلس سنای ایالات متحده ای امریکا میگوید امریکا باید به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور کافی داشته باشد. مچ مکنل دیروز در نشست مجلس سنا گفت
ما باید در افغانستان حضور کافی داشته باشیم تا بر ضد جنگجویان گروه داعش، القاعده و شبکه حقانی توانایی استراتژیک خود را حفظ کنیم. ما باید در افغانستان به خاطر حضور کافی داشته باشیم که سرنوشت عراق و سوریه تکرار نشود.
به گفته آقای مکنل، بر طالبان نمیتوان اعتماد کرد که روابطشان را با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی قطع کرده باشند. بر اساس توافقنامه 29 ماه فوریه که بین نمایندگان امریکا و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، طالبان باید روابطشان را با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی قطع کنند. حکومت ناروی بر حمایت از روند صلح افغانستان تاکید کرد. اینا اریکسن سوریدر، وزیر امور خارجه ناروی، دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با محمد حنیف اتمر همتای افغانش گفت حکومت ناروی تحت هر شرایط در کنار مردم و حکومت افغانستان خواهد ماند. حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، در مورد نقش جامعه جهانی در روند صلح افغانستان با وی صحبت کردند. قبل از این زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، از طریق تویتر نوشته بود که ناروی در فراهم آوری تسهیلات برای مذاکرات پیشتاز بوده و می تواند افغانستان را در رسیدن به صلح کمک کند. هرچند بر اساس توافق صلح بین طالبان و امریکا، مذاکرات بین افغانان باید به تاریخ 10 مارچ آغاز می شد، اما طالبان مذاکرات را به رهایی 5000 زندانیشان از محابس حکومت افغانستان مشروط ساختند. سنگ تهداب دو پروژه در ولسوالی گذره ولایت هرات گذاشته شد. این دو پروژه قیریزی یک سرک و بند آبگردان کوچک را در آن ولسوالی شامل می شود. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، دیروز به رادیو آزادی گفت
دو پروژه با هزینه بالغ بر 130 میلیون افغانی در ولایت هرات در ولسوالی گذره تهداب گذاری شد. تکمیل این دو پروژه ها میتونه تاثیرات مثبت بر بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی مردم ولسوالی گذره و ولسوالی های اطراف داشته باشه.
به گفته سخنگوی والی هرات، این پروژه ها تا یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور بلاروس یک مقام سابق سکتور دفاعی آن کشور را به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین کرد. الکساندر لوکاشنکا دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس دست به این اقدام زد. به عقیده کارشناسان، هدف از تقرر این مقام سابق نظامی تأمین حاکمیت الکساندر لوکاشنکا است. گفته می شود که وی در انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه آگوست برای 6 بار برنده خواهد شد. الکساندر لوکاشنکا 65 ساله در 25 سال گذشته قدرت را در بلاروس در دست دارد. منتقدان می گویند حکومت بلاروس آزادی
مطبوعات را تحمل ندارد و از سال 1994 میلادی به این سو هیچ انتخابات در این کشور بر اساس معیارهای غربی صورت نگرفته است. فیسبوک علامتگذاری رسانه‌های دولتی روسیه، چین و ایران را آغاز کرد. شرکت رسانه اجتماعی فیسبوک میگوید علامتگذاری رسانه‌های تحت کنترل حکومت‌ها مانند سپوتنیک روسیه، پرستیوی ایران و خبرگزاری سینهوای چین را آغاز کرده، طوری که مردم بدانند مطالب را که می‌خوانند ممکن است تحت تأثیر یک دولت باشد. شرکت فیسبوک در ماه اکتبر سال گذشته میلادی پلان علامتگذاری رسانه‌های حکومتی را در این شبکه اجتماعی اعلام کرده بود. فیسبوک دیروز با ابراز این که علامتگذاری رسانه‌های حکومتی را آغاز کرده گفت ما شفافیت بیشتر را در مورد ناشران فراهم می‌کنیم، زیرا آنها تأثیرات یک سازمان رسانه‌ای را با پشتوانه استراتژیک یک کشور دارند. به گفته فیسبوک این علامتگذاری در ابتدا بر حدود 200 صفحه تطبیق می‌شود. و خبر آخرین که وزارت صحت عامه جمهوری چک میگوید تا هنوز هم 2365 تن در این کشور با ویروس کرونا مبتلان. به گفته این وزارت از جمله 9441 فرد مبتلا به این ویروس 6752 تن آنها صحت یاب شدند. شهروندان جمهوری چک در سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز سر از 15 ماه جون می توانند دوباره به کشورشان برگردند، اما آنهایی که از بریتانیا و سویدن به جمهوری چک برمیگردند باید سند آزمایش منفی ویروس کرونا را با خود داشته باشند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در صدر گزارش ها می شنوید که گروه تندرو داعش مسئولیت حمله اخیر بر مسجد جامع وزیر اکبر خان را به عهده گرفتند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از ائتلاف بین المللی خواسته تا کمک‌های مالیشان را بر ضد داعش افزایش دهند.
We must continue to root out ISIS cells and networks and provide stabilization assistance.
گزارش هم داریم در مورد این که یک عسکر نیروهای بحری آمریکا در زندان در ایران از زندان رها شده. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید.
دیدهای افراطی و دیدهای تاریکی که حاکم بر خانواده‌های اکثریت از مناطق افغانستان است باعث شده تا اینکه ما ازدواج‌های ناموفق را شاهد باشیم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
جلسه متشریف میکنیم، ما خروزی هست دیگه از 8 بچه بیم تا 12 بچه، 12 بچه میریم مکتب. روز برابری همهش صدر پزیاد هست، یکونیم صدیاد میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر بر مسجد جامع وزیر اکبر خان در شهر کابل را به عهده گرفتند. در نتیجه این حمله خونین دو تن به شمول مولوی ایاز نیازی ملا امام این مسجد کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا دیروز از رهبران ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش خواست که برای جلوگیری از فعالیت این گروه کمک‌های مالیشان را افزایش دهند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
در حالی که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان در شهر کابل را به عهده گرفت، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا از متحدان خود خواست که مبارزه با این گروه را تسریع بخشند. در حمله روز سه شنبه بر مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان دو نفر به شمول مولوی ایاز نیازی امام مسجد کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت. این گروه در اعلامیه‌ای که دیروز پنجشنبه در این مورد در صفحه اینترنتی خود منتشر کرده گفته که به خاطر این امام مسجد را هدف گرفته که از حکومت حمایت می‌کرد. جسد مولوی نیازی دیروز در همان مسجد به خاک سپرده شد. در این حال رهبران ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه داعش دیروز پنجشنبه نشست را برگزار کردند. آمریکا و ایتالیا رهبری این نشست را به عهده داشتند که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شده بود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت مبارزه آمریکا بر ضد گروه داعش ادامه دارد. امریکا مسئولیت حمله بر شفاخانه زاجگاه در شهر کابل را بر گروه داعش انداخت و گفت که این گروه می خواهد بر پروسه صلح میان طالبان و حکومت افغانستان لطمه برساند. مایک پامپیو در جلسه دیروز پنجشنبه به حمله شفاخانه زاجگاه در کابل اشاره کرده گفت
We must continue to root out ISIS cells and networks and provide stabilization assistance.
ما باید ریشه داعش را قطع کنیم و با مناطق آزاد شده از کنترل این گروه در سوریه و عراق کمک کنیم. ما همه می دانیم که داعش برای دهشت افغانی خود هیچ مرزی را نمی شناسد. این گروه در ماه گذشته در یک شفاخانه در افغانستان دست به کشتار جمعی زد. در آن شفاخانه همه مردمان بیگناه، زنان باردار و کودکان نوزاد را هدف گرفت. این شیوه گذشته گروه داعش است. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش سال پیش کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن پیروزی ایالات متحده را بر گروه داعش اعلام کرد. پیش از این گروه در سوریه و عراق مناطق وسیع را تصرف کرده و اعلام خلافت کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بعد از این نشست در حساب تویترش نوشت که ایالات متحده و 81 کشور به طور مکمل برای شکست دادن گروه داعش متحد شدند. حملات گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در این اواخر در کابل افزایش یافته و این گروه بیشتر غیر نظامیان، کارکنان رسانه‌ها و اقلیت‌های شیعه را هدف می‌گیرند. پیش از حمله روز سه‌شنبه این گروه روز یکشنبه ماینی را در کنار سرک جابجا کرده بود که در نتیجه انفجار آن دو کارمند تلویزیون خورشید کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. مسئولیت این حمله را هم داعش به عهده گرفت.
شنیدید که گروه تندلو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر بر مسجد جامع وزیر اکبرخان را به عهده گرفتند. جنگجویان وابسته به داعش تا اکنون چندین بار حملات خیلی خونین را در افغانستان انجام دادند که از آن جمله آنها دو بار به جماعت سکها و هندوها در افغانستان حمله کرده و حملاتشان منجر به کشتن ده‌ها تن شده است. اقلیت سکها و هندوها در افغانستان در سایه تهدید جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به سر می‌برند. برخی از آنها می‌گویند در فکر ترک افغانستانند. فرشته نگاه در این گزارش تفصیلی به وضعیت زندگی سکها و هندوها زیر تهدید گروه داعش پرداخته است.
ترس ایرانی است به بل همه جا شاید یک عمله دیگه دوباره در ما شود.
فری کور از اقلیت سک افغانستان است. او پدرش راول سینگ را حدود 2 سال پیش در عمله انتحاری جنگجویان وابسته به داعش در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار از دست داد. فریالا می گوید از جنگجویان داعش در افغانستان بسیار می ترسد. در آن حمله 19 تن جان باختند که 13 تنشان مربوط به اقلیت سک و هندوی افغانستان بودند. گروه داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته بود. شاخه خراسان گروه داعش در سال 2015 در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان ظهور کرد و اندک بعد به مناطق در ننگرهار را یافت. تقریبا یک سال پیش از آن این گروه مناطق وسیع را در سوریه و عراق تصرف کرده و خلافت اسلامی خودخوانده‌اش را اعلام کرده بود. اما رویداد ننگرهار یگانه حمله به جماعت سک و هندو نبود. در آخرهای ماه مارچ امسال مهاجمان مسلح وارد عبادتگاه سکها در منطقه شوربازار در کابل شدند. آنان کودکان، زنان و مردان را که سرگرم عبادت بودند برک بار بستند. در آن رویداد دست کم 25 تن به شمول کودکان جان باختند و یک بار دیگر گروه داعش مسئولیت حمله را پذیرفت. فری کور بر رادیو آزادی گفت پس از حمله ماه مارچ به عبادتگاه سکها در کابل زندگیشان دگرگون شده، به طوری که حتی جرأت ندارند از خانه بیرون شوند.
ما نمیتونیم مثل که سابق ما بودیم، مثل آزادانه یک جای بخزیم، بشینیم، بگردیم، اما او قسم کردن تک میشه از دروازه ما در آمده دلیز نمیتونه از دروازه برای.
مادر، خواهر و برادر فریکاور در هند زندگی میکنن، اما برای برآورده ساختن آرزوی پدرش انواز هم با وجود ترس از عمله های داعش در کابل به سر میبرد.
پدر میگه باید از افغانستان شهادت نامه بگیری و فارغ التحصیل در هر جای باشی باید بفهمی که تو افغان هستی، مزی خاص هستی.
اما فریکاور که صنف 12 مکتب است میگوید پس از فراغت از مکتب او افغانستان را ترک خواهد گفت. او میگوید تقریبا تمامی اعضای خانواده های سک و اون دوی افغانستان که اکنون در کابل به سر میبرند تصمیم گرفتند که پس از پایان محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا کشور را برای همیشه ترک کنند.
امید که مکتبم که خلاص شد، من میخوام که از افغانستان خودت بکشم. تصمیم گرفتن تمام این خانواده‌ای که در این کاسی پروانه این تصمیم گرفتن که از برای از افغانستان. اما مردم میخوام میگن که بعد از این خانه رخصتی لاکداون از ایجه این میگه خلاص شد، میگه ما افغانستان اکتر گفتن میگی.
در حال حاضر حدود 1000 خانواده سک و اوندو در افغانستان زندگی می کنند. فریکاور می گوید حدود 50 خانواده سک افغان در ساختمان در منطقه کرتی پروان شهر کابل زندگی می کنند که محافظتشان بر دوش نیروهای امنیتی افغان است. به گفته او آنها به خاطر تهدیدهای موجود به دستور نرندر سنگ خالصه یگانه عضوشان در پارلمان افغانستان به این ساختمان برده شدند. ایشوارداس نویسنده و مسئول شورای مهاجرین سک و افغان در جرمنی به رادیو آزادی گفت عمله مارچ بسیاری از اعضای این جماعت را ناامید ساخته.
ای که اینا در داخل درمسال عمله کردن معنای تو شد که ای امیدی چندین سالی ما، ای امیدی که از نسل به نسل ما به حرص برده بودیم که درمسال جای هم نست، مندر و گرداری ما جای هم نست، کسی اونجا عریم پاک از اونا دراز نمی کنه، او بیخی خدشدار شد. یک تشویش امگانی در جامعه ایندوا و سیکای افغانستان به وجود آمده که چه باید کرد.
بسیاری از خانواده های سک و اوندوی افغان در حال حاضر به هند پناه بردند. دیا سنگ انجان نویسنده سک است که از 5 سال به این سو به افغانستان سفر نکرده و در هند زندگی می کند. او می گوید دوری از وطن برایش دشوار است، اما به دلیل ناامنی و تهدید گروه داعش نمی تواند به افغانستان بیاید. او به رادیو آزادی بیشتر گفت
افغانایی که در هند زندگی می کنند، من خود در هند هستم، در اینجا بسیاری ها حالم خواهان رفتن به کشور است، اما متاسفانه که وقت اجازه نمیده، حالات اجازه برایشان نمیده. در این اواخر دیدیم که حملات بسیار سنگین در شفاخانه و در جنازه در سایر مناطق افغانستان رخ داده. تعجب ماندیم. شما باور کنین که ما چون از افغانستان دور زندگی میکنیم، اما قلب ما حالا هم در افغانستان است و یکقدر درد احساس کردیم که حد اندازه نداره.
مقام های افغان پیوسته گفتند که جنگجویان وابسته و داعش در افغانستان تصحیف شدند، اما این گروه همچنان دست به حمله زده است. به طور مثال گروه داعش به تازگی مسئولیت حمله بر موتر کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید را به عهده گرفت. در آن حمله 2 خبرنگار و 1 کارمند این تلویزیون جان دادند و چندین تن دیگر زخمی شدند. افغانستان در 12 می امسال شاهد 2 حمله مرگبار بود، یکی به شفاخانه در غرب شهر کابل و دیگر هم به مراسم جنازه در ولسوالی خیوه در ننگرهار که به کشته شدن 10 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان انجامید. گروه داعش مسئولیت حمله بر مراسم جنازه در ولایت ننگرهار را پذیرفت، اما مسئولیت حمله بر زایشگاه در کابل را هنوز کسی نپذیرفته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در تویتر رسمیش گروه داعش را مسئول دانست و آن را تهدید برای افغانستان و جهان خواند. نرندر سنگ خالصه یگانه عضو اقلیت سک و اوندوی افغانستان در پارلمان هم معتقد است که جنگجویان گروه داعش تهدید بزرگند، نه تنها به اقلیت‌ها بلکه به همه شهروندان افغانستان.
تمام مردم که است از افغانستان زیر تهدید است. اهل اونوی دوسته بسیار یک اقلیت کوچک است، واقعا که بسیار یک درد قوی را ما دیدیم، بسیار تلفات زیاد ما دادیم، حتی در امسال ما هم دو شهید شد. امیدوار هستیم که در افغانستان صلح و امنیت و آرامی بیه که تا کده بتانیم یک زندگی حرام به افغانستان ما و شما بگذاریم.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفتن
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
شماره از جوانان ولایت تخار از افزایش عقد مهر و رسم رواج‌های کمرشکن در عروسی‌ها شاکی‌اند. با باور این جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی و خواست‌های بیش از حد خانواده‌ها، بیشتر خانم‌ها و پسران در این ولایت از ازدواج باز ماندند. جزئیات بیشتر را در گزارش اجمل آریان از تخار می‌شنوید.
شماری از جوانان تخار میگویند هنوز هم در این ولایت پیوندهای ازدواج بر اساس سنت‌های خرافاتی صورت میگیرد. آنان بلند بودن تویانا و مهریه را یک عرف نادرست دانسته میگویند که به همین دلیل تعدادی از جوانان تا دیرها ازدواج نمیتوانند. شمس الله احمدی از باشندگان طالقان در این باره برای رادیو آزادی گفت:
البته ما سند قانونی را پر کردیم که باید ازدواج کنم. بنابراین این مشکلات رسم و رسوم که امروز در ولایت تخار وجود داره، مهریه بسیار بلند، البته تویانه بسیار زیاد، از این خاطر وضعیت اقتصادی ما پر نمیکرد که ما عروسی کنیم. مسلمه وار بسیار جوانات چون دختر پسر همش این رقم به مسلمه وار مشکلات را خدا دارن که از کمبودی اقتصاد و از مهریه بلند نمیتونن عروسی کنن و یک زندگی مشترک تشکیل بدن.
بر بنیاد گفته های آنان، بسیاری از جوانان برای پر نمودن هزینه گزافی عروسیشان به گونه غیر قانونی به کشورهای همسایه سفر میکنن و حتی برخی اوقات این سفرها به قیمت جانشان تمام میشود. فوزیه زمان یکی از باشندگان تخار در زمینه گفت:
یک تعداد از فامیل ها با گرفتن پول انگفتی تویانه باعث می شوند که یعنی بعضی دعواها و جنگ ها با وجود بیاید، بعضی هاش منجر به طلاق می شوند و بعضی اوقات بعضی از جوانان خارج به کشور به خاطر به دست آوردن پول می روند، در را شهید می شوند.
از سوی هم شماری از عالمان دین در ولایت تخار می گویند که سنت های موجود و گرفتن مهریه بلند در اسلام جواز ندارد. این عالمان دین از بزرگان قومی و خانواده ها می خواهند که به خاطر برچیدن دامن این مزل با هم کار کنند. محمد عارف رسولی عضو شورای علمای تخار گفت:
رسم و رواجهای مبتذل و ناپسندی که با وجود آمده، این باعث شده که داشتن همسر یا ازدواج و یا نکاح به بزرگترین درد سر تبدیل شوانه تنها در تخار در تمام افغانستان است. ولی از لحاظ دینی خوبترین نکاح اموست که کمترین مصرف را داشته باشد.
از جانب هم مسئولان ریاست امور زنان تخار نیز مشکلات جوانان را تایید کرده میگویند که تویانه های گزاف پس از عروسی کشیدگی های خانوادگی را نیز با وجود می آورد. گوهرشاد باور رئیس امور زنان تخار در زمینه گفت:
تا جایی به اصطلاح جلوگیری از بعضی موضوعات شده، مگر با آن هم هنوز مصارف بلند است، تویانان بیشتر می گیرند. این باعث شده که جوانان ما به خارج از کشور بروند، چندین سال نامزاد بانند و این مشکلات است واقعا.
در حال حاضر در ولایت تخار مهریه ها کم از کم 500 هزار افغانی است که با مصارف دیگر هزینه یک عروسی تا 1 میلیون افغانی می رسد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مایکل وایت یک عسکر نیروهای بحری امریکا زندان در ایران رها شده. وای به اتهام توهین به رهبر مذهبی ایران در سال 2018 میلادی زندانی شده بود. براین هوک نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای ایران با یک دکتر به سوئیس رفته تا از این شهروند امریکایی استقبال کند و او را به امریکا بازگرداند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید مایکل وایت ایران را ترک کرده و در راه برگشت به ایالات متحده است و به زودی با خانواده اش میپیوندد. ترامپ دیروز پنجشنبه در توییترش نوشته که وایت در تیاره به سوی سوئیس در پرواز است. او گفت: من هرگز از کار خود برای رهایی مسئول همه امریکایی ها که در دیگر کشورها گروگانند دست نمیکشم. او در توییت جداگانه از نقش سوئیس برای رهایی این شهروند امریکایی ابراز امتنان کرد. پیش از این جوانا وایت مادر مایکل در بیان گفته که کابوس به پایان رسید و مایکل مسئول در حفاظت امریکایی ها و در راه بازگشت به خانه است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به قول از مقام های ایالات متحده میگوید براین هوک نماینده ویژه امریکا برای ایران با یک دکتر به سوی زوریخ پایتخت سوئیس در پرواز است تا با وایت در آنجا ملاقات کند. هوک این نظامی امریکایی را در پرواز به امریکا همراهی می کند. مقام های ایرانی وایت را در جولای سال 2018 میلادی بازداشت کردند. او برای دیدار زن به ایران رفته بود که آنلاین عاشق او شده بود. وایت به اتهام توهین به آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به 13 سال زندان محکوم شد. او در ماه مارچ به طور موقت به خاطر ویروس کرونا از قید رها شده بود. مقام های امریکایی گفتند که رهایی او برد مرز شدن سیروس اصغری دانشمند ایرانی از امریکا ارتباط نداشت. چندین شهروند امریکا در حال حاضر در زندان‌های ایران به سر می‌برند. روابط میان واشنگتن و تهران در سال 2018 میلادی زمان تیره‌تر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خروج ایالات متحده را از موافقتنامه مهم اتمی بین ایران و قدرت‌های جهان اعلام کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
یک پیشخدمت جدید اخیراً در قهوه‌خانه‌ای در کوریای جنوبی به کار آغاز کرده که انسان نه بلکه یک ربات است. این ربات 6 نوشیدنی را از فرمایش تا رسانیدن آن به مشتری فقط در 7 دقیقه انجام می‌دهد. پیشخدمت جدید در یک قهوه‌خانه شهر دایجیون کوریای جنوبی مؤدبانه و سریع از بین میزها می‌گذرد، به سوی مشتری می‌رود و می‌گوید بفرمایید این هم قهوه آمریکایی شما، اما اگر آن را شور بدهید با مزه تر می‌شود. این پیشخدمت انسان نه بلکه یک ربات سفید سیار است که نوشیدنی را بر پتنوس وصل شده به دو طرفش به مشتری می‌رساند. در حقیقت این ربات کامپیوتر بزرگ است. لی جانگمن 35 ساله که کارمند دفتر و یکی از مشتریان این قهوه‌خانه است، به خبرگزاری رویترز گفته است قهوه‌ای را که این ربات پیشخدمت آماده کرده از قهوه‌ای که انسان آماده می‌کند هیچ فرقی ندارد. در کوریای جنوبی بیش از 11,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و 267 تن در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. اینک کوریای جنوبی بعد از مهار ساختن همگیری ویروس کرونا با آرامی از قوانین شدید فاصله اجتماعی به سمت آنچه که حکومت آن را فاصله زندگی روزمره می نامد در حرکت است. لی دونگ بای مدیر تحقیقات شرکت تکنولوژی ویژن سمیکون کوریای جنوبی که این ربات پیشخدمت را ساخته می گوید ربات ها می توانند در مراعات فاصله جسمی مردم را کمک کنند. ربات ما از عکس فرمایش تا رسانیدن آن به مشتری به مداخله انسانی نیاز ندارد. به خاطر اطمینان از حرکت روان و بدون مشکل ربات ها در داخل قهوه‌خانه میزها جدا از هم تنظیم شده که به خوبی با کمپاین جلوگیری از تماس و فاصله گذاری اجتماعی متناسب است. این ربات پیشخدمت 6 نوشیدنی را از فرمایش تا رسانیدن آن به مشتری فقط در 7 دقیقه انجام می‌دهد. تنها یک کارمند انسان در این قهوه‌خانه دو منزله در شهر دایجیون کوریای جنوبی کار می‌کند که وظیفه‌اش تضمین نظافت و دوباره پر کردن مواد مورد نیاز ماشین هاست. شرکت تولید کننده و مؤسسه علمی که روی این نوع ربات ها در کوریای جنوبی کار می کنند پلان دارند تا در سال جاری حداقل 30 ربات مشابه را تولید و عرضه کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا باید به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور کافی داشته باشد. کشور نروژ بر حمایتش از روند صلح افغانستان تاکید کرد. سنگ تهداب دو پروژه در ولسوالی گذره ولایت هرات گذاشته شد. مقامات محلی کاپیسا میگویند طالبان بر ساختمان ولسوالی الاسای در آن ولایت حملات گروهی را انجام دادند. فیسبوک علامتگذاری رسانه‌های دولتی روسیه، چین و ایران را آغاز کرد. رئیس جمهور بلاروس یک مقام سابق سکتور دفاعی را به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین کرده است. و وزارت صحت عامه چک می‌گوید تا هنوز هم بیش از 2300 تن در این کشور با ویروس کرونا مبتلاند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از باشندگان و اعضای شورای ولایتی فراه از افزایش ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند در داخل این شهر ابراز نگرانی می‌کنند. آنها خواستار تأمین امنیت در آن ولایتند. در این حال مسئولان امنیتی فراه از برنامه‌های جدید برای تأمین امنیت شهر فراه سخن می‌گویند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حفیظ نورزاد، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فراه می‌شنوید.
به گفته اعضای شورای ولایتی فراه، در یک ماه گذشته بیشتر از 10 تن از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر فراه ترور شده که بیشتر آنها را نیروهای امنیتی، جوانان و شخصیت‌های مردمی تشکیل می‌دهند. این وضعیت نگرانی برخی از باشندگان و اعضای شورای ولایتی فراه را برانگیخته‌اند. در کنار قتل‌های هدفمند، از یک ماه بدین سو تا پیش از روز عید، عملات مخالفان مسلح دولت بر بخش‌های کمربندی شهر فراه نیز شدت یافته است. کریم الله و نظیر احمد، دو تن از باشندگان فرا، مسئولان امنیتی را متهم به ضعف مدیریتی می کنند و از مسئولان اداره محل می خواهند تا برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت تلاش های جدی نمایند.
از یک ماه به این طرف میشه که وضعیت امنیتی ولایت فراه وخیم شده، ترورا داخل شهر صورت میگیره، همچنان پست‌های کمربندی نزدیک شهر سکوت مینه. ما شاهد روزهای سخت دوباره شده. امیدواریم که حکومت محلی و همچنان حکومت مرکزی در این باره توجه کنند و همچنان مردم ولایت فراه در آرامش زندگی کنند.
داخل شهر ناگوار است و ناامید کننده است. ارگان های محلی هم باید توجه جدی در این عرصه بکند، چون وضعیت امنیتی روز به روز وخیمتر شده میره.
از سوی هم شاه محمود نعیمی، معاون شورای ولایتی فراه، ترورای داخل شهری و افزایش عمله های مخالفان مسلح بر پسته های کمربندی شهر کم از کم تا پیش از عید را نگران کننده عنوان می کند و از مسئولان می خواهد تا برای دفع وضعیت پیش آمده در این ولایت اقدامات به موقع نمایند.
با تأسف باید اذعان نمود که در این اواخر وضعیت امنیتی فراه روبه و خامت می رود. ترور افراد دولتی در گوشه و کنار شهر فراه یک بار دیگر افزایش یافته. جرایم جنایی به ویژه دزدی های سازمان یافته زیاد شده. اثرگیری حملات تهاجمی مخالفان بر پوسته های کمربندی شهر که گاه منجر به سقوط پوسته ها و به شهادت رسیدن نیروهای امنیتی ما می گردد، باعث نگرانی و تشویش اذهان مردم فرا بوده.
اما مهیب الله مهیب، سخنگوی فرمانده پلیس فرا، از برنامه‌های جدید و تدابیر لازم برای بهبود وضعیت امنیتی شهر و خونسا ساختن عملات مخالفان مسلح دولت سخن میزند.
نیروهای امنیتی و دفاع افغان تلاش ها شبانه روز انجام میده تا گراف جرایم جنایی و گراف عملات تروریستی در سطح شهر فراه از صفر قرار گیرد. بنابراین نیروهای امنیتی و دفاع افغان با ایجاد گارنیزون شهری و با ایجاد قطعات منتظره خواهند توانست تا جلو ای ترورهای زنجیره‌ای و جلو سرقت‌های حرفه‌ای را گرفته.
از چند سال بدین سو فصل گرما در ولایت فرا نقطه آغاز حمله های شدید مخالفان مسلح دولت بر این ولایت بوده است. پیش از این شهر فرا مرکز این ولایت در سالهای 1396، 1397 و 1398 مورد حمله های شدید طالبان قرار گرفت و تا لبه سقوط رفت، اما هر بار با مداخله نیروهای خارجی طالبان عقب زده شدند. حالا این همه نگرانی ها با رسیدن فصل گرما مطرح می شوند.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام و علیکم. در این برنامه بر یکی دیگر از خشونت های زن علیه زن مکث می کنیم و آن این که چرا بعضی از زنان و دختران با مردان متأهل رابطه عاشقانه و نامشروع برقرار می کنند. همچنان با این کار اولین صدمه جبران ناپذیر را به یک زن دیگر وارد می کنند.
در خانم باید از دل یک خانم بیاید، باید هیچ وقتی کار نکنه که یک خانم
شوهرم با دختر عمیم فرار کردن و ضربه کرده.
در چنین رابطه خانم ها دچار مشکلات بیشتر می شوند یا مردان؟
زیادترین آسیب را که میبینه خانمی است، شوهرش.
عوامل و راه‌های بیرون رفت از این گونه رفتار کدام هاست؟ همکارم عفیفه ساکب با گزارش بر این موضوع پرداخته است که گوشه‌های مختلف مشکلات، عوامل و راه‌های بیرون رفت از آن را تا حد در خواهیم یافت. بعد از آن در پیوند به موضوع گفت و شنید را با یکی از زنان فعال حقوق زن با شما شریک می‌سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
یک واقعیت است که همه به امیدواری داشتن یک زندگی مشترک عاشقانه در آینده ازدواج میکنند، اما وقت پای به خیانتکاری شریک زندگیشان میبرند، نمیتونن او را تحمل کنند و ترجیح میدن ساده ترین راه ممکن، یعنی جدایی را انتخاب کنند. اما بسیار کم اتفاق میفته که برخی از زوجها ترجیح بدن بعد از خیانت به جای جدا شدن از هم زندگی خود را مجدداً بسازند. از دید ارزش‌های دینی و اخلاقی هم ارتباط نامشروع دختران و زنان متأهل با مردان متأهل پذیرفتنی نیست. اما سوال در این جاست که چرا بعضی از دختران و یا زنان با وجودی که می دانند مرد مورد نظرشان ازدواج کرده و صاحب زن و فرزند است، با آن هم با او رابطه عاشقانه برقرار می کنند و آگاهانه سبب فروپاشی و بربادی زن و فرزند او مرد می شن. و بسیاری از مردهای متأهل چرا رغبت به داشتن رابطه با زن و یا دختر دیگه می داشته باشند؟ در آغاز درد دل خانم به نام نازنین را بشنوین که در همان اوایل زندگی مشترک زن و شوهری میگه شوهرش با او خیانت کرد.
مدت 4 سال میشه که عروسی کردیم. ما 20 سال داشت. ما هرات زندگی میکردم، برای دیدار مادر جانمشان به کابل آمده بودم و بعد از آمدنم به کابل شوهرم با دختر عمیم فرار کردن و ضربه‌ای که از ازدواجم دیده بودم ای بود. و ما حدود 3.5 سال میشه که زندگی خود سپری میکنم، با طفلکم هستم.
لیلا اسم مستعار زن دیگه از قربانیان این نوع خشونت توسط یکم جنسش است. با تلخی بغض که راه گلویش را گرفته، لب به شکایت گشوده میگه. آن زن با رابطه نامشروعی که با شوهرش داشت، شوهرش را از او گرفت و او با 5 کودکش بی سرپرست باقی ماند.
هیچ یادم نمیاد که کدام شب ما گریه نکرده باشم. دیگه خیلی سخته برای یک خانم. تا یک وقتی مامای ما یک کم مصرف چی میکرد، کم تو مامو هست دیگر نیستی، با در توجه زیافت به او دارد. از فرویش تا شیشا میده شد، میخواست مر طلاق بیته، باز ما از خاطر اولاده طلاق نگرفتم. بچه اگه اگم خورد 5 سال هستم، رابطه ندارم دیگه.
اون خانم میفهمید که شوهرت خال عروسی کرده گیست؟
آه خانم میفهمید. یک روز زنگ زده بود، باز ما گفتم که تو پشت زیر لاکو، گفت که ما دوست دارم میرم. ما گفتم چی؟ اولاد داره، قرضه بانک داره، دیگه داره. گفت که نه، هرچی هم باشه دیگه، ما امیر دوست دارم، نمیکنم. در خانم باید از دل یک خانم بیاید، باید هیچ وقتی کار نکنه که یک خانم متضرر شود از خانه خود، از زندگی خود.
بسیاری از زنان که مورد خیانت و بیوفایی شوهر قرار گرفتند، با عاطفه مادری که نسبت به کودکانشان دارند، این صدمه تلخ را با وجود رفتار خشونت آمیز شوهر متحمل میشن. زرمینه از ولایت لغمان به این باور است که در کنار مقصر بودن زن در چنین روابط، مردان متأهل نیز بیگناه نیستند. او از خانم همسایه‌شان یاد میکنه که شوهرش به سبب دلبستن به زن دیگه در محل کارش، روزها و شبها با خشونت و لت و کوب با همسر خود رفتار میکنه.
دیده که خودم نفر است که مثاله خانمش است، خانمش بیکس و بیکوی است، ایلی خدا ویلی شوهر داره، اولاد دار است، مثال غریبی نیستی نداری، هر چیزی از شوهر خدا تیر میکنه، صدای خدا نمیکشه، ولی شوهر که بازم از بیرون بیای پیشونیش ترش بانگیری لاتکوب به خاطر که طفلش خورد است ای زدن میخورم، میفهمم میگه که شوهرم که دیگه نفر گپ میزنه به خاطر اولادای خودش شده، یک دفعه گرفتم خودکشی میکرد.
پریسا حیدری یکی از فعالان زن با یادآوری برخی از دلایل میگه یکی از عوامل خیانت بیشتر مردها به زنش انتخاب نادرست و جبری از سوی خانواده بر زندگی مشترک زن و شوهری اونا میباشد.
در بعضی از خانواده در انگام ازدواج سن و سال در نظر نمیگیرند. اگر خانم ها بیش از حد کلان باشه مسلمه که بعد از ازدواج حتما مشکلات در زندگیشان پیدا میشه، مردها به خانم های دیگر روی بیارن. یکی از عواملش انتخاب نادرست از طرف خانواده است. در گذشته دختر کاکا و بچه کاکا، دختر خاله و بچه خاله به نام یکدیگر میکردن و وقتی کلان میشدن به اجبار با هم نکاح میکردن.
مریم زرمتی، در بخش قضا و سرانوالی لسانس دارم، در بخش جزا و جرم شناسی ماستری دارم، تقریبا 20 سال است که تجربه کاری دارم با نهادهای مختلف، در بخش احقاق حقوق زنان کار کردیم، تانستم به این اهداف خود برسم. اکثر زنای افغان میتونن، پس ناامید نشین، درس بخونین، کوشش کنین، تمام حقوق حقیقی را که دین مبین اسلام بر زن قائل است خود با خبر بسازید تا بتانه شیرازی خانواده را حفظ بسازه و رولتان در جامعه محفوظ نگه کنه.
الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه و جامعه شناسی، به ای باور است که داشتن رابطه های نامشروع به خصوص با مردان متأهل در کنار زمینه سازی خشونت زن علیه زن، زیان های جبران ناپذیر دیگر را از محیط خانواده به اجتماع سرایت داده و یک نوع بی‌اعتمادی به جنس زن را در ذهنیت ها جا می‌دهد.
اول این تاثیرات منفی در خود خانواده پدیدار میشه. از دید جامعه شناسی خانواده اولین نهاد اجتماعی است. اگر ما نهاد اول اجتماع را درست و محکم و مثبت نداشته باشیم، این به یقین که ما یک عضو اساسی اجتماع را از دست دادیم. یک خانواده شکسته و یک فامیل نامبد داشته باشه. تاثیرات اجتماعی از این هم زیاد زیاد است و اجتماع یک دید منفی نسبت برای خانم می داشته باشه و بعد به عمو فامیل می داشته باشه.
طور که دیده شده خیانت به همسر بدون فریب دادن اتفاق نمی افته و دروغ های مصلحتی که در ابتدای کار میگن به دروغ های بزرگتر تبدیل شده و خیانت و دروغ دست در دست هم پیش میرن. اما از دید عاطفی و روانی خیانت شوهر به زن و دخیل بودن زنان بیرونی در این موضوع چی صدمه ها و مشکلات را برای هر سه طرف دخیل در مسئله در پی خواهد داشت؟ در این مورد از پوهندوی شرف الدین عظیمی استاد روانشناس معلومات را بشنوین.
که از دلایل کلانی مسئله تنوع طلبی مرد است. به بعضی مردها عادت است این مسئله، به بعضی مردها همسرشان نیازهایشان را رفع نمی کند. محیط هم نقش داره. او زنها در روابط خودشان فاصله گرفتن از انسانهای خوب، احساس گناه، عذاب وجدان، اضطراب برشان پیدا میشه. زیادترین آسیب را که میبینه خانمی است شوهرش با زن دیگه ارتباط داره. برای زن خیانت، به خصوص خیانت عاطفی، اصلا قابل بخشش نیست و میتونه که به تمام عمر از این ناحیه رنج ببره. این گروه افراد و اشخاص که خیانت میکنه با یک روانشناس مراجعه بکنن تا اونها به شکل مسلکی مداخله بکنن و مشکلات را حل کنن.
بنفشه عفاف، مسئول نهاد زنان برای زنان در کابل، میگه روا داشتن خشونت زن بر زن دیگه توسط رابطه تداشتن با شوهر او خانم و سوی هم رغبت بسیاری از مردان متأهل به رابطه داشتن با زن و دختر دیگه غیر از همسرش در فروپاشی پیمان زن و شوهری و رنگ بخشیدن قضایای خشونت علیه زن و همچنان ثبت بیشترین قضایای طلاق نقش به سزای میتونه داشته باشه. او از قضایای طلاق و خشونت هایی که به نهاد اونا راجع میشه یادآوری میکنه.
اکثرا ما دی اواخر به واقعات تر خوردیم که خانم موضوعات را بر ما پیش کردن که از داشتن ارتباطات شوهرایشان، از داشتن ارتباطات تلفنی، خطی، پیامهای صوتی که روان میکردن، اینا نشان دهنده ارتباطات شوهرایشان با خانمای دیگه بوده. تا جایی به این موارد رسیدگی کردیم. مثلا قضای طلاق، ما دلیل طلاق را که مرد حاضر میشه و تن میده به دادن طلاق خانمش، همین موارد را ثبت کردیم. بنان بنیاد از ازدواج باید بسیار زیاد سرش فکر شود.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در کنار صدمه های اخلاقی، اجتماعی، روحی و عاطفی، دیگر کدام سبب های وجود دارد تا برای داشتن تکیه‌گاه عاطفی و یا هم شریک و همدم بهتر زنان با مردان متأهل دوستی کنند و مردان متأهل با رغبت این رابطه ننگین را نگه دارند؟ همکارم عفیفه ساکب در گفت‌وشنیدی که با خانم سمیرا رسا، سخنگوی فیفا و فعال حقوق زن انجام داده است، این سوال و سوال های دیگر را نیز با وی مطرح کرده است.
بسیار تشکر بانو رسا از اینکه به ما وقت گذاشتین. به نظر شما منبع رفتارهای خیانت مرد با خانمش در خانواده ها و در جامعه ما از چه نکات سرچشمه میگیره؟
متاسفانه منبع از این کار از خانواده هایی است که با دیدهای سنتی و دیدهای افراطی و دیدهای تاریکی که حاکم بر خانواده های اکثریت از مناطق افغانستان است، باعث شده تا اینکه ما ازدواج های ناموفق را شاهد باشیم و یا هم شاهد خشونت ها باشیم. اکثر اوقاتش مردا بر خانمای خود شاید توجه نداشته باشند و اکثر اوقاتش هم خانما شاید از این ازدواج راضی نباشند. مشکل از اینمی جا آغاز میشه. فقط شاید از او تولید مثل داشته باشند، فقط به عنوان برده جنسی و برده کاری از او در داخل خانواده استفاده بکنند. ما از لحاظ انسانی به محبت، به شفقت، به احترام، به ارزش، به زندگی نیاز داریم و در ضمن یک عدم صداقت مرد را همچنان نشان میده. شاید اکثر قضایا را ما و شما شاهد باشیم که مردها اظهار نکرده باشند که ما اینا خانم دارن، خانواده دارن، جر به ازدواج دومی میشه. بعد از او اینا آگاه میشن که این مرد قبلا ازدواج کرده بوده، ولی این مرد دلایلش به این بوده که من ازدواج ما یا به اثر بد دادن گرفتن یا به اساس از این بوده که انتخاب خانوادیش بودم.
تشکر. رابطه داشتن یک زن یا یک دختر با یک مرد ازدواج شده بر خودش، بر خانم اون مرد و فرزندان اونا چقدر میتونه زمینه خشونت و سردرگمی را مهیا بسازه؟
این نه تنها صدمه را به این خانم میرسانه، از لحاظ خانوادگی بر از این مرد مشکل ایجاد میکنه که این باعث یک پرخاش بین زن و شوهر در خانواده میشه. خانواده ها از هم بپاشن، بر علاوه که هر سه نفر صدمه میبینن و مشکل ایجاد میشه. بیشتر از او کودکای از این خانواده تاثیر پذیر هستند، بر از اونا مشکل بیشتر ایجاد میشه.
خب بانو رسا، در آخر اگر لطف کنین اینم بر ما بگوین که در آغاز پیوند زندگی زن و شوهری چه نکات بهتر است که بگونه شرط و یا قول و قرار گذاشته شود تا ضمانت قانونی را هم با خود داشته باشند و هم زندگی زن و شوهری در خانواده ها از هم پاشیدگی نجات پیدا کنند؟
وقتی که دو نفر ازدواج میکنن، از قبل باید حداقل یک توافق نظر داشته باشند. حداقل سه مورد تفاهمی را اینا با همدیگر داشته باشند. اینا باید تفاهم فکری و مشابهت هایی را باید در زندگی داشته باشند. تفاوت ها کمتر باشه، مشابهت ها بیشتر باشه. اینا چگونه همدیگر را میتونن بپذیرند؟ با کدام اوصاف، با کدام موارد ظاهری و باطنی؟ این ازدواج نه به اساس توافق خانواده ها باشه، نه به اساس خواست های مادرانه و پدرانه و مردسالاری و یا خانواده سالاری باشه. این ازدواج به اساس رضایت دیگران نباید باشه.
خانم سمیرا رسا، سخنگوی فیفا و فعال حقوق زن بود که در مورد داشتن رابطه با مردان متأهل، مشکلات، دلایل و راه‌های بیرون رفت از آن صحبت می‌کرد. قابل یادآوری است که یکی از مؤثرترین راه‌حل‌ها برای خارج شدن از دام چنین دوستی‌ها، گوش دادن به صدای وجدان و واقع‌بینی است تا هم از خشونت زن علیه زن و هم حق تلفی از جانب مرد به زن جلوگیری شود. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب آماده نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتان در به این برنامه را می گوشاییم. خانواده های عزیز، متوجه هستید که اطفال کدام فیلم ها و سریال ها را می بینند؟ دیدن برخی فیلم های جنگی و ترسناک بالای اطفال چی تأثیر دارد؟ آیا در نشرات تلویزیون ها از سوی مسئولین کنترل وجود دارد؟ وقتی صحبت از تماشای تلویزیون و دیدن فیلم برای کودکان می شود، سوالات زیادی در ذهن ما مطرح می شود. بسیاری از والدین در مورد اثرات منفی تلویزیون بر کودکان نگران هستند. اما این نگرانی باعث نمی شود آنها مجبور شوند تلویزیون را خاموش کنند. در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که اطفال می توانند کدام نوع فیلم ها را ببینند. چون دیدن بعض فیلم ها و سریال ها برای اطفال نامناسب بوده و به روحی طفل صدمه می زند. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، بر اساس گزارشی که از خانواده ها گرفتیم، بیش از 80% کودکان تلویزیون تماشا می کنند. نگاه کردن به تلویزیون بیش از هر زمان دیگری امروزه نظر به شرایط قرنطین در بین خانواده ها و خصوصا کودکان زیر سن 15 سال بیشتر گردیده است که این کار برای اطفال مضر بوده و از سوی هم سبب مشکلات زیاد برای خانواده ها شده است. ظاهره باشندی کابل مادر است که از اولادهایش شکوه و شکایت نموده می گوید که آنان تمام روز را به دیدن فیلم و سریال ها می گذرانند و بالای تربیهشان نیز تأثیر بد کرده است.
4 دختر دارم، 2 یک بچه دارم. بعضی وقت از می هفت شو کیا سریال ها سل می کنن از کار، از درس خواندن، از سلیم از کلتز هفته دین. همه سریال ترکی و همه فیلم های وحشتناک. هر چی که می زنم می گم نکنه، درس تا نبخونه، تعلیم تا نبخونه، با این تو نکسه جور کنه. هیچ نمی خواهیم که نباید که یک گپی یاد بگرن از سریال ها برداشت کنن. هر کلمه که پس سریال ها می گن. به خدا از می خدم که تلویزیون روشن نمی گم. بلی از خدا خواهی کنه که تعلیف اصاب می گردن. سلامی فیلم هایی که می بینن پس همین دردخواه خودشان تکراری گپ میزنن. به خدا خود مالات روانی گرفته از جگر خونی کال تا بکی درس نمی خونن. مکتب خوب معلوم نیست، قرنطینه است، کورسشان معلوم نیست. همین از قلم کار خوانده نخ بکن. به خدا که من قبل بگو بخی یک لاسا بود دگاه دست بتن حقا بیگفت شدین چشمشان همین سریالا بخید چاک ساخته.
گفته می شود بعد از تماشای فیلم به دلیل دیدن اتفاقات مهیج و در عین حال ترسناک، کودک ممکن است تمام شب یا چند شب بعد بر اثر ترس و استراب دچار بیخوابی شود. این موضوع سلامت جسمی اطفال را به خطر می اندازد. دنیا متعلم یکی از مکاتب شهر کابل کودک است که می گوید همیشه فیلم های وحشتناک و ترسناک را می بیند که بعدن خوابش هم اخلال می شود.
فیلم های ترسناک ها میبینم، مثلا فیلم عثمانه که درش بسیار جنگ است و کشتن است، او را خوش دارم. بخاطر میبینم که بسیار هیجان داره. باز کتمی دیگه بچه ها باز امی فیلم امی کار میکنیم، امی فیلم بساتیری. وقتی که فیلم خلاص میشه و خواب میکنم، در جای خواب فکر میکنم کس در پشت مسته میترسم. باز مادر پدرم باز میگه که فیلم مای مثلا فیلم های کارتونی، سریال های خنددار مثل فیلم های چارلی چاپلین، یعنی تو فیلم ها را میگه ببین، میگن که نبین فیلم های ترسناکه.
متاسفانه کودکان که شاهدین گونه فیلم ها هستند با خطرات جدی روبرو اند، چون کودکان قادر به درک معانی منتقل شده در فیلم نیستند. رفتار قهرمانان فیلم را الگو برداری می کنند و در زندگی روزمره خود به کار می گیرند. قسمی که سمیر ادیب کارمند یکی از ارگانهای دولتی از حادثه قصه می کند که پسر نوجوان با تقلید از فیلم ها خود را به دامن مرگ کشانده است.
به نظر ما اطفال نباید فیلم های بسیار وحشتناک ببینه، به خاطر که سر رویشان تاثیر منفی میکنه، دایندهشان بسیار نقص میکنه، ذهنیت خراب برشان میته. ما اطفال خود دائم تشویق میکنیم که فیلم هایی که مثال مناسب به سن سالشان باشه که باعث خراب شدن روحیشان نشه. مثلا ما یک دو تا بچه هم سایه خریدیم که از این فیلم های جنگی جنگ یاد گرفته بودن، دو تا بیدرکا سر یکی دیگه چاقورا میکشیدن، مثال در کوچه ها عکس از علامه چاقورا میکشیدن، بدماشی میکردن، رای مردم میرفتن، فنگچای پلاستیکی را میرفتن، سر مردم میکشیدن. همین بچه های شوخ همسایه ما که از این فیلم ها و سریال ها جنگ خشونت یاد گرفته بود، یکشون خدا از بام خدا انداخت، دفتن میارتن تلویزیون در شکمش داخل شد که مردم آمده بالا سرش دیدنش که چی است، وقت جان حق سپرده تا شفاخانه نرسیده.
خانم انجیلا باشندی خیرخانه کابل میگوید با وجودی که فرزندانم را از دیدن فیلم های ترسناک منع می کنم، اما آنها به آن علاقه مندند.
اطفال باید هر چیزشان مطابق به سن سالشان باشه. اگر کتاب میخوانن، کتابای بسیار ابتدایی برای اطفال است، باید از او بخونن. یا سر سریال فیلم، سابقه ما فیلم میدیدیم، فیلمای وحشتناک، فیلمای ترسناک میترسیدیم، مثلا جرأت نداشتیم از اتاق تا دالیز بریم، بسیار میترسیدیم. والدینم قدر بر ما نمیگفتن، اما طفلای حال را که ما میگیم متوجهشان میسازیم که فیلم وحشتناک است، سریال نبینین، اما اطفال از دیگه شق میکنن، اونم وار میبینن. مثلا از ما مواد خوراکی ما در تاکه است، وقتی که یک شروان میکنم هیچ وقت حاضر نمیشه تنها بره. نه مادر اونو فیلم دیدیم ترسیدیم، مال اونمو در تاکه اگه باشه بازت من دو سه خوار بیادر خودم کت خود میبره، نه مادر ما میترسیم تنها نمیریم.
عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد نشر و پخش نشرات تلویزیون ها چنین میگوید:
ما متاسفانه کارشیوه نظارتی بر چگونگی یا چیستی محتوای برنامه های رسانه های افغانستان نداریم. ما هزینه برای ایجاد یک مکانیزم نظارتی را به دست آوردیم که به زودی روی جاگذاری یا بازسازی از او گام های عملی را برمیداریم تا یک دو ماه دیگر روی نظارتی بر کل رسانه ها داشته باشیم، سطح مملکت و چه هم در سطح رسانه ها و 121 تلویزیون و رادیوها و رسانه های چاپی که در کشور است. با جرأت میخوام بگم که برخی از تلویزیون ها و رسانه ها در افغانستان رویکرد مافیایی دارند، رویکردی دارند که سرپیچی از قانون هست، و ولی باید به تدریج به اصلاح اندیشه این برنامه ها بپردازیم و طرحهای جایگزین خود را عملی بکنیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا اطفال به دیدن فیلم های وحشتناک و جنگی علاقه‌مندن؟ تماشای این گونه فیلم ها چی تأثیر بر روح و روان اطفال میگذارد؟ دیدن بیش از حد فیلم و سریال چی عواقب را برای اطفال و جامعه خلق می کند؟ از نگاه تربیوی کدام نوع فیلم ها و برنامه ها برای اطفال مناسب است؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با استاد ممنون مقصودی، یک تن از سینماگران افغان داریم، میشنوید. مقصودی صاحب، امی که چرا اطفال به دیدن فیلم های وحشتناک و جنگی علاقه‌مند هستند؟
امروز متاسفانه حالت بدی که نصیب کشور ما شده که او وجود کرونا و ایجاد فضای قرنطینه است، یگانه وسیله که میتونن اینا تفریح بکنن، برای اینکه نه از نیروی جسمی خود یا استفاده کرده میتونن و نه هم از نیروی فکری خود، یگانه وسیله یا یگانه جایی که میتونن اینا ارضا بسازن خود او دیدن و تماشای فیلم هاست. و این فیلم ها متاسفانه مخصوصا سریال ترکی و هندی که در او تماما جنگ است، کشتن است، زدن است، دزدی است و حتی بعض مسائل غیر اخلاقی است که این سبب میشه ذهنیت بچه ما را نه تنها همگون خود بسازه، بلکه گاه گاه در منطقه خود، زیر بلاک خود، حتی در کوچه و بازار دست به او اعمال میزنن، مثل سریال چقر، مثل بعض سریال های دیگی است که واقعا ما وقتی میبینن حیران میشم که چرا کارگردان خواسته چنین صحنه هایی را بسازه که او سبب میشه اطفال کشور خودش نظمه کاپی میکنه و این کاپی وقتی در جامعه تطبیق میشه این غم میزایه. و یکی از مکلفت های اخلاقی تلویزیون های ما مخصوصا وزارت کلتور ما.
امی قسم خانواده ها چی کنن که اطفال خود از دیدن این قسم فیلم ها نجات بدن؟
من نه تنها بسیار مواظب چهار طفل خود هستم که جوان و نوجوان و طفل هستند، بلکه بر از اینا در فرصت هایی که آل داریم که او دیدن فیلم هاست، مطالعه است، رفتن به ایسوسو و سپورتشان است، بسیار ما متوجه دیگه هستم. میره میگم که نقش والدین در قسمت تربیه اطفال ما فوق العاده حساس و اساسی است.
استاد محترم، میخواستیم در آخر ای که کدام فیلم ها مناسب است، چطور میتونیم اطفال خود تربیه خوب کنیم و تا بتانن فیلم هایی را ببینن که مناسب حالشان باشه؟
هیچ فیلم مناسب تر نخواهد بود جز فیلم افغانی. ما از ادبیات، از فیلم ها و دانش های دوستای همسایه، منطقه و دنیا استفاده میکنیم، الهام میگیریم. بلکه اگر ما داستان نویس هایی داشته باشه که به زبان کشور خودم صحبت بکنه. من فکر میکنم که این بسیار بسیار مفید است. جن یکم را بیدار شد وزارت کلتور ما، وزارت تحصیلات عالی ما، وزارت تعلیم تربیه ما، که بیاین خود ما آثار خلق بکنیم که تلویزیون یگانه وسیله افهام و تفهیم است و هر کس وقت خانه شو میره تا 12 بجه شو تا 1 بجه شو حتی تا وقتهای شو میبینن سریال ها یا تلویزیون خانه.
آقای مقصودی یک جهان تشکر. شنونده های گرامی، ناگفته نماند مشاهده فیلم برای کودکان در هر سنی که باشند به نظارت والدین نیاز دارد. بناهن در این موضوع دقت باید کرد تا اطفال را راهنمایی خوب باشند. برنامه خانوادگی آشیانه در همینجا به پایان می رسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.